شاید اون لحظه آخر حداقل چیزی که ممکن استش که آدم تصور بکنه این استش که با یه احترامی حتی بدرقش از این دنیا.
بله بله، تمام آرزوی ما این است، تو روایت هم داریم تو احادیث هم داریم دیگه، که تشییع مؤمن.
بله،
سعی کنید برید، همه مردم تو بحث تشییع مؤمن برید. چرا؟ چون اون مؤمنی که از دنیا رفته، اون فردی که از دنیا رفته در عالم معنا میبیند شما رو،
بهرمند میشه از این،
بهرمند میشه از
این، یعنی آخرین توشش انگار از ظاهر این دنیا
اینه. بعد مثلا شما برید توی شرایطی قرار بگیری که
دیگه اینم نباشه،
اینم دیگه نباشه، یعنی اون جمع انقدر محدود بشه که بعضا حتی به 5 نفر برسه.
عجب.
یه 2 نفر جلو تابوتو بگیرن، 2 نفر عقب، یه نفرم از مثلا حالا خانواده دنبال اینا که مثلا برن برای تشییع. بقیه مثلا اولا اجازه ندارن ازدحام بشه.
بله.
اگرم بنا باشه بیان، باید برن تو فاصله مثلا 200 متری.
بله بله بله.
خب این بعد فردی که این حالت رو داشت، این آرزو رو داشت که با این شرایطی خوب از دنیا بره.
بله.
و تو این محافل، محافل اهل بیت، محافلی که متعلق است به اهل بیت از دنیا بره، یهو اینجوری از دنیا بره که تشییعش حالا بماند، تو بحث غسلش هم تازه بخوان غسلش ندن، بگن که آقا ببخشید شرایط بهداشتی اجازه نمیده به ما. خب این عرض کردم که اون اکتشاف علمی که آقا میشه این کار رو کرد و مانعی نداره، راه نفوذ این است، شما رعایت کنید ممکن است که ورود نکنه به بدن و به خون، و عرض کنم که کارتون ادامه بدید. این گروه های جهادگر جز اون افرادی بودند که این اغنا رو شدند، و چون این اغنا رو شدند،
بله،
پا زدن به عرصه میدان، وارد میدون شدن.
بله.
و واقعا از هر چی که داشتن گذشتن، اومدن وارد میدون شدن، اون نکته رو رعایت کردن، اون اکتشاف علمی رو، و عرض کنم خدمت شما که شروع کردن به کار با تمام شرایطی که ممکن بود در خصوص فردی که از دنیا رفته رعایت کنن، و از نظر بهداشتی هم خودشون
آره حالا همه رعایت ها رو کردن، اون اکتشاف علمی هم کمکشون کرد، ولی انصافا دل میخواست.
خیلی سخته،
یعنی از این چیزایی نیست که بگید که آقا سخته. مثلا یعنی من یه موقعی از حالا چون جنگ رو مثال زدید، دفاع مقدس رو، یه موقعی از یکی از عزیزان رزمنده پرسیدم که آقا تو عملیات کسی میرفت تو خط مقدم دیگه احتمال اینو میداد که بر نگرده دیگه. گفت بله آقا دیگه وصیت میکردیم یعنی چی؟ حلالیت میطلبیدیم، حسابمون رو صاف میکردیم یعنی چی؟ یعنی اینکه میگفتیم شاید بر نگردیم دیگه. خب کلی از رفیقام که با هم دیگه بودیم بر نمیگشتن، یا مجروح بر میگشتن، جانباز بر میگشتن. بنابراین دیگه اون لحظه بایستی که دل کنده باشی. یه اتفاق عجیبیه، هر کسی از یه چیزی برای کارهای سخت، اتفاقهای سخت توی زندگیش ممکنه کمک بگیره. یه کسی که ممکن است که مثلا فرض کنید که اعتقاد به معنا نداشته باشه، ولی پذیرفته باشه که حالا باید این زندگی رو انجام بدم، در مواجهه با سختی ها یه توجیهاتی برای خودش داره. و یه کسی که اعتقاد به معنای عالم داره، نه، یه دلایلی برای خودش میتواند داشته. اما واقعیتش نیستش که حتی تازه تو این گروه دومم همه اون دلایل باورشون نمیشه. دانستن با باور دو تا چیزه. چه اتفاقی افتاد؟ چون تجربه کردید، من نمیخوام یعنی اینجا به هر کسی که این حرف رو میشنوه بگم اگر بنابر خودنمایی بود این عزیزان از جمله کسی مثل آقای دوست‌پناهی قبل از اینها جای دیگه خودش رو معرفی کرده بود، تا امروز شما اسمی از ایشون و همسال ایشون شنیده بودید نشنیدید. بنابراین اینجا ما خواهش کردیم که تشریف بیارن برای اینکه از تجربه‌ای که کردن بگن، بلکه برای من و شما و دلمون هم در واقع قوتی بشه.
ببینید، اولا از این نکته آخری که فرمودید شروع کنم، اونم این که یه وقت از فرد خودش تجربه میکنه،
بله،
یه وقت از تجربه های مختلفی رو به چشم خودش میبینه.
بله بله.
ببینید، وقتی من تجربه میکنم یعنی یه نفرم،
درسته،
چیزی رو دیدم، تجربه کردم و خیلی هم مفیده. اما یه وقتی از علاوه بر این موضوع شما 20 تا 30 تا 40 تا تجربه دیگر هم دیدی،
بله،
یعنی فرد اومده رفته کف میدون کار کرده تو غسال خونه، بعد اون چیزی که تجربه کرده رو میاد انتقال میده به شما: من این تجربه رو کردم، این حس رو دیدم، این شرایط رو درک کردم، با این حال رفتم، با این حال اومدم. نقطه‌ای که به من اون جمله که شما فرمودید که من رو به اصطلاح ایمانم رو زیاد میکرد که برم وارد میدون بشم، این بود. این به نظر من یه تجربه چندگانه میشه دیگه، از تجربه واحد دیگه خارج میشه. اون چیزی که باعث میشد که اینها علاوه بر اون موضوع علمی که مطرح بود بتونن اقناع به اصطلاح درونی بشن، به اصطلاح ایمانی بشن، اون این بود که یه نیرویی بود از طرف اون منابعی که میتونست اینها رو هدایتگر باشه.
یه خورده واضح تر میگی.
نمونه بارزش اهل بیت علیه السلام بود. ببینید، شما تمام شرایطی که تو اون لحظات حاکم بود، بچه ها کنار پیکرهای این عزیزانی که از دنیا رفته بودن، شما میبینید مثلا زیارت عاشورا میخوندن، مثلا روزه امام حسین میخوندن،
سر راه میشینم حرمو دستای سردم رو میذارم رو سینم، یه سلام از آقا، یه جواب از نوکم، میدونی مرد خواب از اون کرد را من نیاز حسین زندگی ما می ساز حسین آخ درکت نماز
خب من اگر که اصل برام این ظاهر زندگی و دنیا باشه، اگر فکر کنم اینا قرار هست برای من باقی بمونه، اول از همه این که وقتی کسی روی اون تخت غسالخونه قرار میگیره، روی اون سنگ غسالخونه قرار میگیره، دیگه پوچ بودن ظواهر دنیا همه جوری داره خودش نشون،
بله،
یعنی همه عالم هم اگر داشتی اونجا دیگه هیچی دیگه هم نیست.
بله. بله.
حتی لباس هایی که بهش موی روزی شاید افتخار میکردی،
بله،
دیگه همراهت نیست.
بله.
یک پارچه ای فقط برات میمانه. حالا که کسی که میخواد یه همچین مسئولیتی قبول بکنه، اگر که قبلش نسبت به معنای عالم و معنای زندگی یک فهمی پیدا نکرده باشه، خب اینجا که داره میبینه که این ظاهره رفتنیه، فقط اون معنای باید کمکش کنه. ظاهره اگر که هم هزار تا دلیل ظاهری داشت، مثلا میخواستم بهش بگن که آقا فلان مقدار چند برابر بهت پول میدیم که این چیز رو قبول کن، این کار رو قبول کن، خب میرفت میگفتش اگه من قراره تهش این بشم و این اتفاق زودتر برام بیفته، این پول به چه دردم بخوره؟
ببینید این همون موضوع مدافعان حرم ماست، چون مردم به این موضوع بیشتر باش درگیر بودن تو بحث مدافعان حرم و به چشم دیدن که اینها اصلا دنبال این نبودند که دیده بشن. ببینید شما شهید محسن حجاجی رو،
بله،
شهید محسن حجاجی رحمت الله علیه، ایشون یه جوانی بود که بزرگ شده اصفهانه، وقتی میخواد بره یه هیئت امام حسین میگه که من یه جایی برم کار کنم که منو کسی نبینه.
عجب.
آی نصرآبادی، من خب کوچیک که بودم تو مجلس اهل بیت عشقم به این بود که قند پخش کنم.
آه.
تو مجالس،
آره،
قند پخش کنم که مثلا
پذیرایی کنه،
پذیرایی کنی. حالا شاید میگم، حالا نمیدونم، وقتی که طرف که قند رو بر میداشت میگو دست درد نکنه پسر گلم،
بله،
شما پسر آقای فلانی، آره خدایی شانده سلامتی بهت بده فلان، ما کیف میگردیم. آره. دیگه کار به جایی رسیده بود که مثلا ما توی عرض کنم خدمت شما ختما هم بعضن میرفتیم. آره. کمک میکردیم به اون مسئول آبدارخونه، قندار رو پخش میکردیم، یعنی انقدر این علقه ایجاد شده. ولی ایشون وقتی میخواد بیاد تو اون دورانی که حالا وارد میشه تو اون هیئت، میگه من یه جایی میخوام برم کار کنم کسی منو نبینه.
بله.
بلند میشه میره، میگن که کجا بریم، میخوای بریم، یا آشپزخونه خوبه، میگه آره اگه آشپزخونه باشه خوبه، آره کسی هم منو نمیبینه فلان. میره اونجا شروع به کار میکنه. محسن حجاجی که وقتی میره مدافع حرم میشه، کسی نمیفهمه. ببینید این معروفیت، این شهرت، این شرایط اصلا مطرح نیست. با بچهش ودا میکنه، با خانمش ودا میکنه، بلند میشه میره، شهید میشه. جالبه وقتی که به شهادت میرسه، نوع شهادت، نوع شهادت که دقیقا ارتباط داره با اون حالت معنویش، به جای میرسه که محسن حجاجی وقتی برمیگرده ایران، مقام معظم رهبری میره تابوتشون رو زانوی ادب میزنه بهش، بعد برمیگرده میگه محسن حجاجی سخنگوی شهدای مدافع حرم است. محسن حجاجی که تو آشپزخونه کار میکرد که کسی نبینتش، رفت شد چی؟ سخنگوی شهدای مدافع حرم، اون تشییع میلیونی.
بله.
خب ببینید این دیگه دنیا دیدن درش نداره. بچه های قصال هم همینن و همین بودند که اون لحظه این مطرح نبود براشون که کسی ما رو ببینه، با توجه به این که احتمال میدادن که بعد از این عزیزی که رو سنگ قصال خونه خوابیده بعدیش خودشون باشن، چون بالاخره
آره
آسیب
واقع
داشت دیگه.
آره
منتها اون ارتباطی که تو بخش قبلی عرض کردم، اون ارتباط معنوی و عاطفی انقدر بالاست، میگه که چی؟ میگه آن کس که تو را شناخت
جان
را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند، دیوانه کنی
هر دو جهان،
هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند. اینا دقیقا همین حالتن، یعنی با خدا معامله کردن، و چون با خدا معامله کردن و فانی در خدا شدن، فانی در اهل بیت شدن، دیگه براشون معنا نداره این موضوع که حالا چی میخواد بشه، شهرت بشه نباشه، چجوری بشه کلان. حتی ما بعضا اینا رو مثلا عکساشون رو ثبت میشد فلان، اینا به ما میگفتن که حاجا میشن ما عکس نگیرید، گفتیم چی؟
آها، بعضی هاشون خرج میکردن برای
بله.
یعنی این که مثلا فرض کنید که کسی بگه که خدا نکرده آقا اینا دریافتی خاص داشتن فلان، که اگر کسی یه جایی یک مسئولی این درک رو میکرد که برای همچین اتفاقی جبران ویژه‌ای هم بشه حتما جا داشت. اما اون آدم ها رو ما به چشم دیدیم که واقعا خیلی هاشون یا اصلا قبول نکردن مبلغی رو و یا اصلا جاهایی از خودشون گذاشتن. خب اینو که دیگه نمیتونیم کس
ما سرابادی. من چندین بار به چند نفر از دوستانی که توی این گروه بودن که خیلی هم زحمت کشیدن، من بهشون گفتم آقا بیایید یه چنین موضوعی مطرحه بیایید جلو. گفتن آقا ما جلو نمیاییم. گفتم چرا؟ گفت ما برای این زحمت نکشیدیم که به اصطلاح این کارو نکردیم که دیده بشیم یا جایی اسمی ببرن یا بریم. و حال این که حالا اینجا مثلا بس رادیویی اصلا تصویری در کار نیست به اون معنایی که هست، ولی عبا داشتن از این که دیده بشن و زحمت رو دوستان کشیدن، ایثارگری ها رو انجام دادن.
یه جمله از حضرت آقا و مولا من ابو عبدالله به خاطر اومد، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، که ظاهرا نامه ایست مختصر که به برادرشون محمد ابن حنفیه نوشتند، به محمد حنفیه، که انگار دنیا هرگز نبوده است و آخرت همیشه بوده است. و سلام.
بله، ببینید چرا؟ چون که دنیا در مقابل آخرت، فرمودن که آخرت هر روزش 50,000 سال دنیاست. خب این نشون میده که آخرت یه معنای دیگه ای داره دیگه. چقدر ما تو این دنیا سعی میکنیم که ارتباط معنوی بگیریم با گذشتگانمون، اهل بیت که جای خودش، مثلا میان میگن آقا ما چطور میتونیم مثلا پدرمون رو ببینیم تو خواب، چکا کنیم؟ مادر شهیدم رو ببینم، مادر شهیدم رو ببینم، جز شهدای رزمندهی بوده که پشت سنگر زحمت میکشیدن و جز شهدای جنگ بودن بر اثر گلوله باران و اینا، موشک باران. خب این حاکی از چیه؟ این حاکی از اینه که دوست داره با اون فضای معنوی ارتباط بگیره، ولی راهشو نمیدونه. و چون این دنیا فانیه و گذراست و میگذره، دیگه علقه ای به این دنیا نداره، دوست داره اون ورا بره ببینه. خیلی از جانبازای عزیز ما، خیلی از عزیزان ما هستن توی آسایشگاه های مختلف که حالا قطعا شما دیدید و میدونید که افتادن در ظاهر رو تخت افتاده بدن و هیچ حسی نداره، ولی عملا این روحشون داره پرواز میکنه و با اهل بیت، با شهدایی که با هم همسنگر بودن، هر شب و هر لحظه ارتباط دارن. این یعنی چی؟ این یعنی این که این جسم ما رو اسیر کرده تو این دنیا.
بله.
مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختم از بدنم. این بدن من حکم اون قفسه است که نمیذاره من پرواز کنم.
بله.
و بالواقع همینه. یعنی تمام تعلقات دنیایی، تمام تعلقات مادی، همین روزگار امروزمون، خونه و برج و نمیدونم خودرو و ماشین و فلان و همه اینها چیه؟ اینا قفسیه برای اینکه ما رو اینجا بند کنن.
بله.
و خوش به حال اون کسی و خوش به حال اونایی که میتونن این روح معنویشون رو پرورش بدن و ارتباطشون رو با معنا، عالم معنا بگیرن و روحشون رو پرواز بدن، که الحمدلله رب العالمین جهادگران بزرگواری که زحمت کشیدن در عرصه‌های مختلف، نه فقط کرونا، تو سیل پل دختر با اون شرایط سخت شما دیدید و مردم عزیزمون هم دیدن و حس کردن.
اون قدری که فکر میکنید که اشکال نداره، ما رو ندیده بگیرید، ما چون اعتقادمون هست و شما حتما تایید میکنید که به دعوت از ابو عبدالله علیه السلام آمدیم، اعتقاد داریم که همه اون چه که گفتیم و شنیدیم هم در محضر ایشون بود. ما رو ندیده بگیرید و هر چی میخواید به آقا مولاتون ابو عبدالله حسین علیه السلام، ولی انصافا نه به زبان علمایی، نه به زبان علمی، نه به زبان رسمی، همون چه که دلتون در دیدار میخواد بی پرده بگه.
من قبل از اینکه اون جمله که شما خواستید رو بگم، اینو بگم که چندین بار توفیق شده برای زیارت آقای امام حسین، سعی میکنم که واقعا اون جمله‌ای که میخوام با آقا بگم این باشه، که اون جمله این است که ما خیلی سعی کردیم مثل شما باشیم، خیلی سعی کردیم مثل شما عمل کنیم تا به چش شما بیاییم، شما ما رو ببینید، دیدید بچه خودش برای پدرش لوس میکنه، یه قربونت بشم، فدات بشم بابا، قربونت بشم بابا، برای اینکه دل بابا رو به دست بیاره. تمام این کارهایی که ما داریم میکنیم، تمام کارهایی که صورت گرفته آقا جون، برای اینه که شما رو دلتون رو به دست بیاریم. امیدوارم تونسته باشم و تونسته باشیم دل شما رو به دست بیاریم که شما به ما یه نگاه ویژه بکنید، اون نگاهی که به شهدا کردید، اون نگاهی که به شهید حجاجی کردید، که خریدیدش بردید با خودتون، اون نگاه رو انشالله به ما بکن.
ای خوشان روز که پرواز کنم تا بر دوست، به هوای سر کویش بزنم بال و پری.
خداست که در دل این خاندان پاک آرامش انداخته، وگرنه در این بیابان تفتیده از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود. خداست که دنیا را در چشم این خاندان پاک کوچک و آخرت را بزرگ، دنیا را فانی و آخرت را باقی، دنیا را گذرا و آخرت را مانا گذارده. وگرنه این همه شوق در جان ابوالفضل نبود، این همه شور در وجود علی اکبر نبود، این همه سرور به جان هر نمی افتاد، این همه نیش در کام حسین نوش نمی شد. کربلا تفسیر این دو حرف است، دلبستگی نه، وارستگی آری.
خدافزیم، این برنامه همون امشب اون با شما. هر دفعه من پر حرفی میکنم، سر شما رو درد میارم، شما منت بذارید امشب احوال همه رو بهتر کنید.
آقا نفرمید، من که هر شب میام اینجا میشینم یاد بگیرم،
سهر بری قربت میشم،
ولی خب این شبا شبای حضرت زینب دیگه، حضرت عمه جان عزیزمون، و من فکر میکنم کسی که کشتیه طوفان زده اون سفینه تو نجات حسین رو سکانداری میکنه، حتما جان شکسته ما رو هم،
به به
که حسینی میخوایم باشیم، سکانداری میکنه.
یه چیزی یادم اومد سدوسه
جانم،
یه اتفاقی را جز آداب زیارت بین الحرمین گفتن که من نمیدونم سندش کجاست، جزء آداب دیگه، ادب و آداب رو خب میشه اگر که در واقع درایت درستی داشته باشه رعایت کرد. اونم که مثلا اول حرم است، اول فصل علیه السلام میرین اجازه دخول میگیرین و بعد زیارت هست ابو عبدالله علیه السلام. به تعبیری گفتن کاردار زائرین حضرت ابو عبدالله علیه السلام حضرت اول فصله علیه و آلاف و تحییت و سلام، یعنی انگار که به اصطلاح کارگزار و مدیر اون بارگاه و دستگاه با عظمت وجود مقدس حضرته. نه قاعدتا به ظاهر عالم، الان که اصلا ظاهری در کار نیست از این جهت، این دم و دستگاه به اون حرم و بارگاه که نیست، به اون جایگاه معنوی است. یعنی هر چیزی یک مسیر ورودی داره، مخصوصا اگر که این جایگاه جایگاه و این اتفاق خیلی ویژه بلندی باشه و از اون خرماهای برنخیل و دور از دسترس باشه، آدم وسیله میگیره، راه دور با وسیله میرن، خواب پیاده نمیشه رفت، تمام شد رفت. اصلا چرا تعبیر کردن به این حضرات، تعبیرشون کردن به کشتی نجات که فرمودند حضرت صادق علیه السلام همه ما کشتی های نجات و چراغ های هدایت هستیم. کشتی خاصیتش نسبت به وسایل حمل و نقل نیستش که در مثلا خشکی ممکنه پیاده هم بتونی بری، ولی در دریا حتما بایستی که همچی وسیله‌ای داشته باشی.
خود دنیا دریاست.
آره، از دریا با شنا کردن نمیشه رد شد، از دریا.
بله.
ممکنه دریاچه ایرم ارزش کسی عبور بکنه، که باز اونم کار هر کسی نیست، ولی دیگه دریا و اقیانوس که میشه، نه اصلا بدون وسیله گذر ازش نمیشه کرد. حضرت زینب سلام الله علیها، حضرت اول فصل علیهم السلام، اینها بابهای ورودی حضرت ابو عبدالله علیه السلام هست. و چه رسم درستی اتفاقا به نظرم هست که ما کاری به عزاداریش و اینها ندارم، این عرض ارادتاش اون سر جای خودش کار ندارم، به معنایی که اون سر جای خودش هستم، بحث دیگریست. از این زاویه دارم میگم که ما شب به شب و مجلس به مجلس به بابهای مختلف ورود به مقام ابا عبدالله حسین علیه السلام رجوع میکنیم. از حضرت مسلم شروع میکنیم به حضرت اول فصل تا شب عاشورا و بعد حضرت زینب، حضرت رقیه، اولاد حضرت ابا عبدالله علیه السلام. چقدر این عالیه.
بله.
که از بابهای مختلف خودمون رو نزدیک میکنیم، وسایل مختلف برای این تقرب میجوییم.
گفت این باب الله من هیوتا.
به 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 به
نه باب الله
کجاست اون درب رسیدن به مواعید و نعمات حضرت حق.
آره
که از جانب او به او وصف بشه. این در وصف حضرت صاحب الزمان
هست. و میگم شب حضرت زینب، اون بیت آخر غزلی که ابتدای برنامه خوندم همین بود، گفتن در عالم مکاشفه و معنا یا در عالم خوابی که از بزرگان حضرت صاحب علیه السلام رو دید و حضرت فرمودند خداوند رو برای ظهور ما و عمه جانمون حضرت زینب سلام الله علیها قسم بدید. پس همین عرض کردم یا رب به حق عمه، قیامت برای قوم با این دعای حضرت صاحب شروع شد.
یا رب الحسین و یا رب الزینب، به حق حضرت زینب، عجل ولیک الفرج.
الهیام
یا حق، خدا حافظ.
دل من فرق میکنه چون شنیدم اسم تو، دلم نرم شد توی خیمه شما، مثل مادر پدرم سرم گرم شد، من یه نقاشی کشیدم، کلی حرف تو دلش تو هم آیندم و با سر انگشتت بکش یه جوری که بچه یه قصه شهید شاخره. من بلدم گریه کنم اگه منو میخری، نیومدم بازی کنم، من اومدم نوکری.